بعد که آمریکا تحریمات اقتصادی را از میان بردارد، ولی آمریکا میگوید اول تهران باید به اجرای سازش برگردد. اسرائیل یکی از سرسخت‌ترین مخالفان سازش اتمی با ایران است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از امضای سازش صلح میان آمریکا و طالبان یک سال گذشت. توافقنامه آوردن صلح در افغانستان نه صلح آورد و نه خشونت را کاهش داد. هر دو طرف یکدیگر را برای اجرا نکردن بندهای آن متهم می‌کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. پس از امضای سازشنامه در روز 29 فوریه سال گذشته در شهر دوحه قطر، هیچ سرباز خارجی در افغانستان کشته نشد، اما تلفات نیروهای امنیتی افغانستان و کشتار هدفمندانه فعالان مدنی و خبرنگاران در این کشور افزایش یافت. هدف اساسی سازشنامه پایان دادن به جنگ افغانستان و دست یافتن به توافق سیاسی بود، اما آن هنوز عملی نشده است. هرچند همه جزئیات سازشنامه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت، طبق آن باید همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، زندانیان طالبان آزاد شوند و رهبران این گروه از روی خط سیاه سازمان ملل بیرون کرده شوند. همچنین طالبان با قطع رابطه های خود با گروه های تندروی خارجی از جمله القاعده مانع استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان وظیفه دار شده بودند. اما دو طرف تا کدام اندازه به عهده‌داری های خود عمل کردند؟ هرچند حکومت دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین آمریکا حدود 12,000 سرباز کشورش را از افغانستان بیرون کرد، ماموریت جو بایدن میگوید پس از ارزیابی سازشنامه در این مورد تصمیم میگیرد. گروه طالبان میگوید بیشتر بندهای سازشنامه اجرا شده است. در زمان امضای سند امید به برقراری صلح در افغانستان افزایش یافت، اما به تدریج رو به کاهش نهاد. حکومت افغانستان میگوید 5400 زندانی طالبان را برای نشان دادن حسن نیت و اینکه طالبان به جنگ پایان دهند آزاد کرد، اما این گروه هیچ قدم مثبتی برای صلح نبرداشته است. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید طالبان در برابر شکستن عهدشان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه رابطه شان را با گروه های دیگری تروریستی قطع کردند و برخلاف سالهای گذشته در زمستان امسال هم جنگ را کاهش ندادند. اما طالبان این ادعا را رد میکنند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بر رادیوی آزادی گفت پس از امضای سازشنامه هیچ بند توافقنامه از سوی آنها پایمال نشده است. یکی از نقطه های مهمی سازشنامه کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای رو در رو میان افغان ها بود. فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگوید طالبان به عهده‌داری های خود در زمینه کاهش خشونت و پیشرفت گفتگوهای صلح عمل نکردند. اما محمد نعیم، سخنگوی طالبان، میگوید حکومت زندانیان این گروه را پس از 6 ماه توقف آزاد کرد، بنابر این گفتگوها با تاخیر آغاز شد. اما یک منبع در شورای امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش فاش شود با رادیوی آزادی گفت طالبان پس از امضای سازشنامه حمله های مرگبار را در کندوز، اروزگان، هلمند و قندهار انجام دادند، اما شکست خوردند. با گفته منبع، طالبان همچنین شماری از مرکزهای نظامی را در قندهار، ننگرهار، پروان، باغدیز و کندوز هدف قرار دادند. هرچند حکومت و طالبان شماره دقیق تلفات را در صفحه خود نمیگویند، این سال برای غیر نظامیان سال خونی نبود. هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش سالانه خود نوشت سال گذشته در افغانستان 3035 غیر نظامی کشته و 5758 نفر زخمی شده اند. سازمان ملل متحد گروه طالبان را مسئول بیشترین تلفات می‌داند، اما این گروه آن را رد می‌کند. در برابر این، در 5 ماه گذشته قتل‌های هدفمند در شهرهای کلان از جمله کابل شدت یافت و خبرنگاران و فعالان جامعه شهروندی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، در یک سال گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه کشته شدند که مسئولیت قتل آنها را هیچ گروه به دوش نگرفته است. اتحاد اروپا، آمریکا و حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این کشتارها دانستند. طالبان این ادعاها را رد کردند. با وجود این، هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر از طالبان خواسته است با گفتگوی صلح حاضر شوند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
چینی تبارها طبق انعنه در عرفه سال نوی قمری از هر گوشه جهان به نزد والدین خود می روند و در عرفه اید با آرزوها برای یک سال دیگر طعام‌های میراثی می پزند.
من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد.
این آموزگار چینی همراه آیله و شاگردان تاجیکش امسال در پیشواز سال نو توشپیره‌ها را با نیت محو شدن بیماری همگیری کووید 19 می پیچاند. بیماریه که سال پیش در وطنش پیدا شد و راه یورانیز برای برگشتن ببست.
از رفتن ما خانواده همون خیلی ترس دارند که به بیماری گرفتار می شوند. زیرا تا به زادگاه همون توسط یکچند هواپیما می رویم که آنجا آدمان زیادند. باید بعدی رفتن یکچند وقت باید کارانتین شینیم که همراه کودکانمون خیلی اذیت می کشیم. اگر کرونا ویروس نمی بود، ما حتما به جشنگیری سال نو به وطنمون می رفتیم.
وانگ یو هونگ زاده شهر هربین مرز چین و روسیه است و در دایره برنامه کانفوسی از دانشگاه دولتی مضافات چینگداو به تاجیکستان آمده است. و سال 2018 کارا در مرکز کانفوسی شهر استقلال شروع کرده، حالا در مکتب پرزیدنتی شهر بوستان به طالب علمان زبان چینی می آموزد و همراه شوهر و فرزندش اینجا زندگی میکند.
نیت و خواهش دارم که زیادتر اینجا باشم، زیرا تاجیکستان برای زندگی خوب خیلی جای موفق است و من همراه فرزند و شوهرم با ماهانم روزگار رو با آسانی پیش میبریم. حالا قریب 3 سال است که اینجا کار میکنم و تلاش دارم شرطنامه ام رو بیشتر تمدید کنم.
سالهای قبلی در مرکز کانفوسی شهر بوسان بیشتر از 5 آموزگاران چینی کار میکردند، ولی حالا بنابر بسته بودن مرزها تنها مینگ سیونگ کای در اینجا به خواهشمندان زبان چینی میآموزد و در 5 سال کارش اولین مرتبه نتوانست سال نو را خاطرمان تجلیل کند، ولی از آنکه در زمان پاندمی اینجا ماند خوشحال است.
ما نمی توانیم گوییم که این ویروس در چین پیدا شد، فقط اولین بیمار را در چین ثبت کردند. البته این ویروس حالا تمام کشورهای جهان را به تشویش آورده است، ولی می بینیم در تاجیکستان بسیار کم شده است و کار در اینجا بی خطر است.
در گذشته بازار کلانترین شهر بوستان سامان را بازار چینی ها نامی بردند. بعد ایواز شدن رهبری آن که چینی تبار بود، اکثر تاجران چینی مغازه‌هایشان را سپاریدند و به کشورشان برگشتند، ولی حالا نیز چندی از آنها اینجا به چکن فروشی مشغولند.
سال گذشته چند هموطن ما که اینجا همراه کار میکردیم با چین رفته، حالا نیز نمیتوانند بیایند و تجارتشان کساد شد. ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
در شمال تاجیکستان شمار دقیق چینی تبارها معلوم نیست، ولی اکثرا در کارخانه های عظیمی صنعتی کار و زندگی میکنند. برخی از آنها با آیله هایشان به اینجا آمدند و یا با زنان تاجیک ازدواج کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در مسابقه جمهوریوی آید به جودو میانی نورسان که در دوشنبه دایر گردید، بیش از 160 ورزشگری از 15 تا 17 ساله از منطقه های مختلف کشور شرکت داشتند. پهلوانان بزرگسال تاجیک باشند، در همین حال به مسابقه بین المللی جودو که در تاشکند برگزار می شود آمادگی می بینند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلاتی بیشتر می دهم. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، اولین مسابقه جودو در موسم نو میان نورسان در 8 وزن دایر گردید. در 7 وزن گوشتگیران شهر دوشنبه عبدالله کوکنشویف، باباجان مقتدر، عباس هادی خان، احسان اسکندرزاده، سامان کشورف، محسین جان ملایف و پرویز عبدالرحمنوف غالب شدند. تنها در یک وزن تا 50 کیلو نماینده ولایت ختلان جورخان امیرخانزاده مقام اول را کسب کرد. پهلوانان بزرگسالی تاجیک باشند در همین حال به مسابقه بین المللی جودو گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان شهری تاشکند برگزار می شود آمادگی می بینند. تاجیکستان را در این مسابقه 14 ورزشگر، 13 مرد و 1 زن نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در این مسابقه بین المللی تا 1 مارت اشتراک 516 ورزشگر از 73 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان ابو مسلم قیمزاده، شهباز سعید ابرارف هر دو در وزن تا 60 کیلو، بهرام صوفیف، علی جان سفرعلیف هر دو در وزن تا 66 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو، اکمل مرادوف، حق نظر نظرف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کمران شاهی استاپریان، امیر جان نسیم جان هر دو در وزن تا 90 کیلو، سید جلال سعیدف، منصور رحمان هر دو در وزن 100 کیلو، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمامدوف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی میکنند. در سبقت زنان باشد تنها 1 نفر از تاجیکستان شاهیده قلندرو در وزن تا 63 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی مکافاتانیده می شوند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلاری سپرده خواهد شد. ورزشکاران اینچنین صاحبی امتیازهای المپی می شوند. فعلا در بین ورزشکاران تاجیک در ردبندی المپی سامان محمد بیکف نتیجه خوبتر را به دست آورده است. او در وزن تا 73 کیلو با 3290 امتیاز در مقام 15 قرار دارد. سامان به رادیوی آزادی گفت:
ما فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان برداشتم.
پهلوان دیگری تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین بیش از 100 کیلو با 2611 امتیاز جای 21 را کسب کرده است. بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو با 2796 امتیاز در جای 24 می باشد. کامران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو با 2174 امتیاز جای 25 را از آن خود کرده است. این 4 ورزشکاری تاجیک امکانی خوبی به دست آوردن راحت به بازی های تابستانه المپی در توکیو را دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است.
سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلدار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از یپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی
هستیم. و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از یپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از یپلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از یپلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1,000,000 بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش رو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتازی سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است، یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی، یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست، این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده‌ای که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل براسن رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند فهمیدند، باز اودیتوری که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون اودیتوری باز زیاد شد.
خیلی خوب، ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلم هایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که تمام در باره تمام پروبلم ها نویسم، در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر شد میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پروبلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شده، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعد با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، پدر داد زن ندی دل آب تو آوردی،
چا بهتر شوم و شینم بر روی بومت ها.